مکرر استعمال شده است و در موارد مختلف هم معانی مختلف دارد، ولی ریشه همه معانی یک چیز است. به طور کلی لطافت یک چیز عبارت است از نوعی صفت در شیء که حس ظاهر همچین آشکار او را درک نمی کند. یک دقتی می خواد، یک ذوقی می خواد، یک بینشی می خواد که انسان بتواند او را درک کند. مثلا میگون لطافتی که در شعر حافظ هست، این لطافت شعر حافظ یک امر محسوس نیست، یعنی یک کلمه در این شعر نیست که اسم این کلمه لطافت این شعر باشه، یک صفت هست، اما یک صفت خیلی دقیق و ظریف که یک حس و یک ذوق خیلی عالی او را درک می کند. در حدیث هست راجع به قرآن که فرماید که القرآن عبارات و اشارات و لطائف و حقائق. قرآن چهار چیز در طول یک دیگر، عبارات یعنی این الفاظ قرآن در همه مردم میشنوند، معانی ظاهری این الفاظ را هم یعنی ترجمه تحت لفظی این را هم هر کسی میتواند درک بکند. اما قرآن گذشته از اون ترجمه تحت لفظی کلمات یه اشاراتی دارد، یه خود انسان باید فکرش دقیق تر باشد تا اشارات قرآنی را درک بکند. به این ماورای عبارات، از اشارات دقیق تر چیزهایی که در حدیث هست لطائف هست. لطائف حتی از اشارات هم دقیق تر است، یعنی خیلی باید ذهن دقیقی باشد و ذهن صافی باشد و بلکه باید ذهن پاک نورانی باشد که اون لطائف را از قرآن درک بکند. اون وقت در پشت لطائف حقایق است. به هر حال پس مقصود از چیز لطافت چنین چیزی. بعد میگوین لطیف یک معناش این است، یعنی اونی که دقایق و امور را درک میکند، یعنی خدا نه فقط ظواهر امور رو درک می کند، اون دقایق را هم درک می کند. این یه معنی لطیف است. ولی در یکی از اخبار و احادیث ما که در اصول کافی آمده است و سابق اون در البته دیدم، این روز به فرصت نکردم خود حدیث را پیدا بکنم، حدیث خیلی خوبی هم هست که جمله از معناش در ذهنم هست و اتفاقا باز در تفسیر فخر رازی که باز امروز نگاه می کردم دیدم این معنا را فخر رازی هم ذکر کرده است. امام می فرماید به این که لطیف یعنی اونی که خالق اشیایی است که اون اشیا اونقدر دقیقن که به چشم نمیان. یعنی خدا خالق این اشیایی اونها رو شما میبینی و هزارون اشیای دیگر که بشر نمیتونه وجود اونها رو حس بکنه، اونها را آفریده و به اونها هم آگاه هست. پس معنی لطیف یعنی خالق اشیاء خیلی کوچک و خیلی ریز و اموری که به واسطه خردی لطافتی از نظر خردی به چشم نمیاد. اون وقت در اون حدیث بیانات دیگری هست که متاسفانه عرض کردم فرصت نکردم ببینم، یادم هست که در این کتابی که مرحوم شازده خسروانی ترجمه کرده است به نام خدا در طبیعت، مال سلام‌آرایون، کتاب خوبی، مرحوم شازده خسروانی دوست عزیز قدیمی جناب آقای دکتر بدیعی، مرحوم خالصی زاده به این کتاب پاورقی ها نوشته است. در یه جا که مؤلف برای اثبات ثانه استدلال میکند به همین اشیاء ریز و ذره‌بینی و سلول و اینجور چیزها، خالصی زاده همین حدیث را در اینجا آورده است و اون حدیث صراحت دارد. حتی شاید اینجور که به نظر یادم هست، جمله یادم هست که امام میفرماید خداوند حیوانات کوچکی آفریده است، لطیف است، یعنی خالق موجودات لطیف و حتی جندارهای لطیفی هست که این جندارها به چشم میگیرد. پس وقت من آیه میشود علای علم و من خلق، آیا اون که آفریده است نمیداند؟ چون مردم فکرشون راجعه به همین کارهایی خودشون میکنند، حرفی میزنن، یواش بگن، بلند بگن، زیاد کن. و هوه لطیف، اون خالق اینقدر اشیاء است که شما از وجود اونها به واسطه لطافتشون آگاه نیستی. و خبیر است به همون لطیف، به همون اشیائی که لطیف به لطف خودش و به لطافت خودش اونها را خلق کرده است. یعنی این مقدار مخلوقاتی که شما سراغ دارید، اینا رو که میدوندید چی؟ اینقدر مخلوقاتی دارد که شما از وجود اون مخلوقات هم آگاه نیستید و اون به اون مخلوقات هم آگاه هست. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها لکلوا من رزقه و الیه النشور. در آن واحد در این آیه هم توحید رو ذکر کرده، هم معاد رو ذکر کرده و هم تکلیف و وظیفه انسان رو ذکر کرده. اوست اون کس، اون ذاتی که زمین را برای شما ذلول و رام قرار داد. پنج سوی مناطبه ها، این زمین که ذلول، حالا من این ذلول را بعدم عرض می کنم، این زمین را که خدا برای شما ذلول و رام قرار داد استفاده کنید. پنج سوی مناطبه ها، این آیه تعبیری است که کلمه‌ای در اینجا به کار برده از قرآن کریم که قدما در توجیهش تا یه اندازه‌ای، یعنی نه در توجیهش، در درک لطفش تا یه حد زیادی عاجز بودند. ذلول در اصل لغت عرب به معنی شتر رام است، حیوان رام. و از در زبان در باره شتر که خیلی گفته میشه ذلول من، حتی میگه ذلول من یعنی حیوان رام من. بله بله، این خیلی ذلول. البته کلمه ذلول که به معنی رام است، گویی که بر اصل در معنای شتر رام است، ولی حالا کلمه زمین را در غیر مورد شطور هم به کار بردن و معنای مطلق یک شیء رام را بخوان قصد بکنن معنی ندارد. ولی در اینجا یک قرینه ای هست که نه، تشبیه بیش از این حرف هست. اما زمین را برای شما ذلول قرار داد، معلوم شد تشبیه به همون خود ذلول، به همون حیوان هست. میگه فنسو فی مناکبها، منکب که این قسمت روی شانه رو میگن، شانه انسان و حیوان، از کنم که اینجا که استخوان به اصطلاح دست و بازو با پشت متصل میشود، اینجا این قسمت را در انسان مثلا میگن که منکر، و در حیوان هم همون قسمت هایی که متصل به پشت حیوان میشود میگن منکر. این است که مثلا میگن که در سر میگن که مردمی که در خراسان یا در اغلب بلاد ایران، البته نداره مثلا در شمال ایران و شرق ایران هستن، برای قبله ستاره جده ای را که سیش میگن جدیه، این ستاره قطب را روی منکبرات یا منکبرات قرار بدن، یعنی همچی بیستن که اون ستاره بی اینجا بخورد و رو به قبله ایستادن. قرار دنید است که منکب اینجا رو میگن. قرآن اینجا زمین را تشبیه کرده به یک حیوان رام، به یک شتر رام، و میگه روی منکبهای این حیوان راه برید. این دیگه دلیل برای این که نه، تشبیه مخصوصا به این حیوان شده است، چون کلمه تمثیلی من از برای مقصود، البته مقصود اصلی از این است که از زمین و خدا استفاده بکنید و کنون رزق و از رزق پروردگار که در این زمین قرار داده است، و جعل الله لکم فیها معایش، لکم فیها معایش، ما در زمین، در آیه سوره اعراف است، ما در زمین برای شما اسباب معیشت و زندگی را قرار داده ایم. استفاده بکنید از اون چی که در زمین مایه معیشت و روزی برای شما قرار داده ایم، و بدانید که اینها همه کارهای حساب شده است، تصادفی و اتفاقی نیست. به موجب یه علل اتفاقی قضایا به اینجا رسیده باشد، افکار مادی یه امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که خورشید از زمین، از خورشید جدا شد، بعدم یک امر تصادفی و اتفاقی سبب شد که حیات در روی زمین پیدا شد، بعدم هی امر تصادفی دیگر، امر اتفاقی دیگر، امر تصادفی دیگر و اتفاقی دیگر، حالا بالاخره این مجموع تصادفات اتفاقات نتیجه این شده که حالا ما مواجه شدیم با یک سلسله چیزها، این درختها، این میوه ها، این عرض کنم که مایه مثلا روزی های دیگر، این کشته ها، گندم ها، جو ها، خرما ها، امثال این ها هم بچی. حالا اگر ما مثلا به صورت یه موجود خلق شدیم، دارای دندان هستیم، دارای معده هستیم، دارای چی هستیم، و اگر حالا اتفاقا این میوه ها با ذائقه ما جور در میاد، و اگر این سایر مواد زمین جور در میاد، همه یه سلسله تصادفات هست. نه، یک نفر موحد که میگوید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، به نظر شما اینها تصادف و یک کار حساب نشده میاد؟ از نظر شما جدا شدن زمین از خورشید یک امر تصادفی و اتفاقی، ولی اینها از نظر خالق کل، همونی که در چشم شما یه امر تصادفی و اتفاقی، هیچ گونه تصادف به اتفاقی، غایت و هدف و غرض و یعنی اشیاء حرکت می کنن به سوی یک مقصد. پس اصل مقصد آیه این است که اون چه پیش آمده است به تدبیر اون ترتیب آمده است که بیده المرد. اول بحث به این قضیه بود، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، و او اینها را خلق کرده است که شما هم در روی زمین از همین نعمت ها استفاده بکنید. اما بدانید که پایان کار این نیست، یک منزل است برای شما، یک مدرسه است برای شما، یک جایگاه آزمون، لیبلوکم ایکم احسن و عملا و الیه النشور. پس با توجه به این که به سوی او نشر و به سوی او حشر هست و به سوی او بازگشت، پس برنامه باید بر این اساس تنظیم بشه. وقت یه نهو مسئله ایوکم احسن و عملا. خوب، نکته ای که بعد علمای عصر جدید از این آیه استفاده کردن این است، میگن آقا چرا قرآن زمین را تشبیه کرده به زلول، به حیوان رام، و بعدم میگوید روی شانه های این حیوان حرکت بکنید؟ از نظر خودما معنی زلول در اینجا این بود که رام است به معنی این که ساکن است، یعنی خدا زمین را رام برای زلول قرار داد، ناچار بودن اینجور بگوین با هیئت قدیر. بگن معناش این است که خدا زمین را برای شما ساکن قرار داد. قرآن این سوال باقی موند، واقع تشبیه کردن زمین به یک امر ساکن و آرام دیگه چیز دیگری نبود که بیان به شطور رام تشبیه بکنن و به شطور راهوار تشبیه بکنن. این که تشبیه خداست که این زمین را برای شما یک مرکب سائر در حال حرکت قرار داد، اما رام همبار مثل قطار، اگه بخواییم بگیم، البته در مقایسه و مرکوب های دیگر رو خودمون میگیم، در حالی که داره حرکت میکنن شما توش حرکت میکنن، یا هواپیما در یک شرایط خاصی وقتی جلوی خط افقی حرکت میکنن انسان حس نمیکنه که چه حرکت میکنن، شما ببینید روی او هر توی او حرکت میکنید در حالی که اونم حرکت خودش داره انجام میده. گفتنی اشاره به حرکت زمین. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. بعضی ها خیال میکنن که وضع موجود در جهان در طبیعت یک وضع 100% مکانیکی و 100% ریاضی است، یعنی یک امری است که خلاف اون که الان وجود دارد ممکن نیست و محال است. همینجوری که 5 5 تا 25 تا، این دیگه فرض این که 5 5 تا 26 تا باشد فرض یک امر محال است، یا 24 تا باشد فرض یک امر محال است. ولی این فلسفه یک فلسفه به اصطلاح مردودی است. نه، عوامل مکانیکی در جهان و حکم فرما هست، ولی عوامل دیگری هم بر جهان و حکومت می کند. مثل این است که بر بدن ما اینجور عواملی که با فرمول ریاضی حکم فرما هست وجود داره، مثلا قوه ثقل، قوه جاذبه. این قوه جاذبه یه قوه است که طرز عملش نظیر طرز عملی امور ریاضی، یعنی ما مثلا حجم بدنمون اگر فلان مقدار اگر باشد، فاصلمون تا مرکز زمین چقدر باشد، حتما ما یک ثقل معینی داریم، سنگینی معینی داریم که از اون حتما یه ذره بیشتر از نه یک ذره کمتر. از نظر اقتضای قوه جاذبه زمین ما اگر این بالا اگر باشیم، روی سقف اگر باشیم، پامونو بذاریم کنار پشت بام فوراً میفته. و اگر در عالم قانونی غیر از این قانون نمی بود همین بود. ولی عوامل دیگری هم غیر از این عوامل وجود داره. ساده‌ترش قوانین حیات هست. قوانین حیات را گاهی میخواستم بر همین اساسهای مکانیکی توجیه کنم ولی قابل توجیه نیست. یعنی مثلا بر همین موجودات که محکوم این قوانین هستن، همینقدر که نیروی حیات بر اینها مسلط شد، نیروی حیات حکومت میکند بر اینها. او سر جای خودش خاصیتش درسته، او تخلف نشده است. یعنی یک نیروی فوق نیرو هست. مثلا همین شیء سنگین که در اینجا باید وجود داشته باشد، یک نهال وقتی که شما به زمین میکنید، بعد میبینید چطور ماده غذایی سنگین که به طبع خودش سنگین است، چطور این ریشه های ظریف از اینجا میخشن تا سر درخت میبرد بالا، چون یک قوه دیگر و یک نیروی دیگر حاکم است. داستان معروفی است از ابو سعید اباسیر و ابو علی سینا. داستان معروفی است. ابو سعید اباسیر عارف معروفی است، یکی از عرفای خیلی مهم است و در نیشابور بود. ابو علی سینا در ماوراء النهر بود، در بلخ و بخارا و اونجا بود. بعد جریان است که محمود غزنوی میخواد چند نفر رو میخواد از امیر سامانی که بفرسته به دربار او. او دربار خودش غنی میکرد از دانشمندان، فلاسفه، شعرا، امثالی و فرستاد که این چند نفر بفرستید. اینها قبل از اون که رسمن اعلام بشود از این قضیه خبردار شدن. بعضی هاشون گفتن خون میریم، مثل ابو ریحان و یکی دو نفر دیگه. یکی دو نفر دیگه فرار کردن، حاضر نشدن برم. یکیش بو علی سینا بود، فرار کرد. آمد فرار کرد آمد به این طرف ها و تا گرگان و اونجا ها رفت و بعد رفت همدان که از قلم رو محمود خودش خارج بکنن. در سر راهش آمد به نیشابور. در نیشابور با ابو سعید ابوالخیر معروف است و نوشتن در کتابات اینا سه شبانه روز با یک دیگر ملاقات داشتن و خلوت داشتن و بیرون نمی آمدن مگر برای نماز و برای تکیر و برای این صحبت های بینیسم شده. یه وقت میگن این دو نفر با یک دیگر با هم در حمام بودن. ابو سعید برای این که بخواست نشون بده به ابو علی ارزش عرفان و در مقابل ارزش فلسفه، حالا داستان راست بود یا چیز، من کارا به من نتیجه گیری که میخوام بکنم، اون تاس حمام رو پرد کرد به بالا و بعد نگرش داشت، معلق نگرش داشت. او علی گفت شما فلسفه میگید که جسم سقیم اگر در بالا باشد لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد. همین خصلت ریاضی، یعنی لازمه طبیعتش این است که باید بیفتد. چرا این نمیفتد؟ این قانون شما فلسفه رو نقض کرد. او علی گفت که نه، این قانون ما فلسفه نقض نمیشود. قانون فلسفه این است که طبیعت حکمش این است که به طبع خودش اقتضا دارد بیاد پایین، مگر اینکه یک قاصر بیاد مانع او بشود. اینجا اراده یک اراده قوی است که مانع آمدن اوست. الان هم اون میخواد بیاد به طبع خودش، ولی یک اراده قوی مانع است که نمیذاره بیاد. حالا من به داستان کار ندارم، قرارم این جهت است که کار عالم و طبیعت عالم چنین است. آیا این عالم با همین نظام ریاضی که دارد و همین زمین با وضعی که دارد یک امر جبری و لایتخلف هست، یا یک قدرت های مافوق و حاکمی هست؟ اگر خدا بخواهد اون قدرت حاکم بر همه اشیاء، تو گفتیم تبارک الذی بیده الملک، یعنی زمام همه امور در دست او. خدا اگر بخواهد در آنی همین زمین را فرمان بدهد، فرمان میدهد، دهن باز میکند، همه را یک جو خلق. آیا اون کس که در آسمان است شما اطمینان دارید؟ در خودتون به 100% امن داری؟ یه امن معنیش اینه یقین داری و این را لایتخلف میدونی، جدری به اصطلاح میدانی؟ نخواهد کرد یا نمیتواند بکنه. نه، صحبت نمیتواند نیست، همه چیز به مشیت و اراده اوست. اگر مشیت و ارادهش تعلق بگیرد، همین زمین، همین شطر رام راهوار یک مرتبه حلقش رو باز میکند، شما رو یه جا میبرد. همین حیوان رام یه دفعه شروع میکنه به تکون خوردن، همون تکون خوردن مثل یه حیوان که شروع میکنه به خودش جفتر که انداختن به تکون خوردن، انسان رو پرت میکنه از روی خودش، شروع میکنه به تکون خوردن، دهن باز میکنه، یالا شما رو در داخل خودش شروع میبرد. در این که مقصود از منف سما کیست؟ آیا مقصود خداست؟ که یک تعبیر عرفی و عامیانه، یعنی تعبیرش بر اساس تعبیر عرف میگیم خدای بالاتر، خدای در آسمان. و حال اون که عرش الهی و احاطه بر آسمان ها دارد، تا چه برسد به ذات الهی؟ یا مقصود چون یعنی مأموران الهی، چون ملائکه در قبلا گفتیم که از قرآن استفاده می شود که موجودی هست به نام آسمان، ولو این که مافوق تمام این کرات باشد، و ملائکه الهی نوع تعلق و رابطه و ارتباطی با اونجا دارن. یعنی آیا شما اطمینان داری که مأمور الهی یا مأموران الهی که در اونجا هستند، اگر بخواهند به امر خدا زمین رو خرس بکنند نکنند؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض؟ اطمینان دارید، یقین دارید؟ این یقین غیر از اینکه برای بشر حاصل بشه، اگه به صورت یه امر ریاضی باشه، که غیر از این محال اشتباه میکنید. اینجور نیست. امنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض؟ که الهی تموم یه دفعه بیرن زمین دهن باز کرد، فهی داره به خود می لرزد و به خود می لرزد. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا؟ آیا اطمینان دارید اون که در آسمان است بر شما سنگ ریزه بفرستد، همونی که بر قوم دوست فرستاد؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ؟ همه برای این است، یعنی میخواد بگه که خدای متعال کیفر اعمال را در دنیای دیگر قرار داده، و اگر بخواهد در همین دنیا شما امت آخر الزمان را هم کیفر بکند، همین جوری که بعد امتهای دیگر کرد، می کند. مستفت علمون کیفر نذیره، اون وقت می فهمید که انذار من نذیر، گفتن اینجا من انذار اصلا معنی ملده، اون وقت خواهید دانید که انذار من چگونه هست، اعلام خطر من چگونه. خب در اینجا این آیات ما پایان می‌یابد.
خداوند انشاءالله به همه توفیق عنایت بفرماید. بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما خالص بفرما. پروردگارا در این ماه اگر از ما راضی شده ای، بر رضا و خوشنودی خود بیفت، و اگر هنوز استحقاق این خوشنودی را پیدا نکرده ایم، به لطف و کرم خودت از ما خوشنود باش. خدایا از گناهان ما در این ماه و در ماه‌های دیگر درگذر، توفیق توبه حقیقی و بازگشت به سوی تو به همه ما عنایت بفرما. توفیق عروج از معارج خودت به همه ما کرامت بفرما. خدایا یکی از حاجاتی که همه ما داری در این شب آخر ماه مبارک رمضان، که شب مغفرت است و شب رحمت است، این است که اموات ما، ذوی حقوق ما، پدران ما، مادران ما، خواهران ما، برادران ما، خویشاوندان ما، دوستان ما، آشنایان ما، معلمان ما، کسانی که به هر نحو حقوقی به گردن ما دارند، خدایا ما که قادر به اداء حقوق اونها نیستی، تو به لطف و عنایت و کرم خودت در این شب مغفرت خودت را شامل حال اونها بفرما. خدایا اموات این جلسه ما را هم در این شب مشمول مغفرت و مرحمت خودت بفرما. رحم الله من برای الفاتحه.